دموکراسی چیست و چه نیست؟ اثر فیلیپ سی اشمیتر و تری لین کارل. ترجمه و تهیه شده در آموزشکده توانا.
برای مدتی طولانی واژه دموکراسی مانند ارزی بی ارزش در بازار سیاست جریان داشت. سیاستمداران با گرایش‌های مختلف کوشش می‌کردند تا از آن به عنوان برچسب مناسبی برای کارهای سیاسی خود استفاده کنند. برعکس، پژوهشگران در استفاده از دموکراسی بدون به کارگیری صفاتی تعدیل کننده تردید داشتند و علت آن هم ابهامی بود که پیرامون آن وجود داشت. رابرت دال، نظریه پرداز برجسته سیاسی آمریکا، حتی سعی کرد لغت جدیدی برای آن بسازد: کثرت‌گرایی یا پولیارشی. او امیدوار بود که با جایگزینی این لغت بتواند مفهوم دقیق‌تری از آن ارائه دهد. اما به هر حال، خوب یا بد، ما به واژه دموکراسی به عنوان واژه‌ای کلیدی برای گفتمان سیاسی معاصر چسبیده‌ایم. واژه‌ای که در اذهان مردم تنین می‌اندازد و در هنگام مبارزه برای آزادی و زندگی بهتر بر لبان آنها جاری می‌شود. دموکراسی واژه‌ای است که اگر بخواهیم به عنوان ابزاری سیاسی و راهبردی از آن استفاده کنیم، باید در معنی آن دقت کنیم. موج گذار از حکومت‌های استبدادی با انقلاب میخکی در پرتغال در سال 1974 آغاز شد و با فروپاشی رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی در سال 1989 به اوج خود رسید و سبب همگرایی همگانی برای تعریفی جدید از دموکراسی شد. در بسیاری از جاها مردم نسبت به صفات دو پهلوی مانند پرطرفدار، راهنما، طبقه متوسط و رسمی که برای توضیح دموکراسی به کار برده می‌شود بی‌اعتنا شدند. ولی در این حال توافق جالب توجهی به وجود آمد که بر مبنای آن سیستم‌های حکومتی باید حداقل شرایط را رعایت کنند تا شایستگی نام دموکراتیک را داشته باشند. علاوه بر آن، همکنون تعدادی سازمان بین المللی وجود دارند که شرایط را زیر نظر گرفته تا به میزان رعایت این استانداردها در کشورهای مختلف پی ببرند. در حقیقت بعضی کشورها این استانداردها را در سیاست خارجی خود منظور می کنند. دموکراسی چیست؟ بگذارید دموکراسی و مفاهیم عمومی آن را به طور کلی این گونه تعریف کنیم: سیستم حکومتی یگانه‌ای که برای سازمان دادن رابطه بین حاکمان و مردم به وجود آمده است. بعد از این مروری خلاصه خواهیم داشت بر روش‌ها، قوانین و مقرراتی که برای پایداری دموکراسی مورد نیاز است و سرانجام درباره دو اصل عملی سخن خواهیم گفت که سبب می‌شوند دموکراسی کارایی لازم را داشته باشد. این اصول در مفاهیم عمومی و دستورالعمل‌های رسمی توضیح داده نشدند، ولی چهره دموکراسی بدون اثرات تعیین کننده آنها عبوس خواهد بود. یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این گفتار این است که دموکراسی از نهادهای یگانه و منحصر به فرد تشکیل نشده است. انواع مختلف دموکراسی وجود دارد و عملکردهای متفاوت آنها طبعاً اثرات مختلفی هم خواهد داشت. نوع دموکراسی در هر کشوری به شرایط اجتماعی و اقتصادی و همچنین به ساختار سیاسی و اعمال سیاست‌ها در آن کشور بستگی دارد. دموکراسی‌های جدید سیستم‌های حکومتی هستند که در آن حاکمان برای عملکرد خود در برابر شهروندان پاسخگو بوده و در حقیقت این مردم هستند که به طور غیر مستقیم از طریق نمایندگان منتخب خود حکومت می‌کنند. یک رژیم یا سیستم حکومتی متشکل از مجموعه طرح‌هایی است که چگونگی احراز مناسب دولتی را مشخص می‌کند. این طرح‌ها شامل ویژگی‌های کسانی است که داوطلب احراز پست‌های مملکتی بوده و همچنین شیوه انتخاب این داوطلبان را تبیین می‌کند. طرح‌ها همچنین شامل قوانینی است که بعد از انتخاب مردم باید اجرا شود. برای اینکه سیستم به خوبی کار کند، باید این مجموعه نهادینه شود و یا به عبارتی دیگر این الگوها در جامعه کاملا عادی و شناخته شده و مورد عمل قرار گیرند. مهمتر از همه آن که توسط اکثریت جامعه، اگر نه همه آنها، پذیرفته شوند. مکانیزم هایی که برای نهادینه کردن این اصول انتخاب شده توسط سلسله قوانینی که قانون اساسی را تشکیل می دهند تقویت می شود. اگرچه بسیاری از این قواعد و معیارهای سیاسی می توانند غیر رسمی، محتاطانه و بر اساس سنت باشند. از نظر اقتصادی، الگوها را با یکدیگر مقایسه کرده، شاخصها و قوانین را به هم گره زده و سپس آنها را به عنوان یک سیستم حکومتی نامگذاری می‌کنیم که دموکراسی یکی از آنهاست. انواع دیگر شامل مطلقه، اقتدارگرا، استبدادی، دیکتاتوری، ستمکارانه، تمامیت‌خواه، مطلق‌گرا، سنتی، سلطنتی، اولیگارشی، حاکمیت طبقه ثروتمند، حاکمیت اشرافیت و سلطنت مطلقه هستند. هر کدام از این رژیم ها می توانند به زیر مجموعه های دیگری نیز تبدیل شوند. رژیم دموکراتیک مانند بقیه رژیم ها نیاز به رهبری دارد که اختیارات داشته و بتواند قانوناً به بقیه دستور دهد. تفاوتی که بین رهبران در سیستم دموکراتیک و غیر دموکراتیک است در نحوه انتقال قدرت و نیز پاسخگویی آنها برای اعمالی است که انجام می‌دهند. در عرصه عمومی قواعدی وضع می‌شود که برای افراد جامعه الزام آور بوده و دولت همه را به اطاعت از آنها وادار می‌کند. محتوای آنها می‌تواند در دموکراسی‌های مختلف گوناگون بوده و بستگی به تفاوت بین بخش خصوصی و عمومی، دولت و جامعه، الزامات قانونی و مبادلات داوطلبانه و نیز نیازهای جمعی و سلیقه‌های فردی دارد. برداشت لیبرالی از مفهوم دموکراسی طرفدار حداقل دخالت در عرصه اجتماعی است و حال آنکه مشی سوسیالیستی و یا سوسیال دموکراسی در عرصه عمومی از طریق مقررات، اعطای یارانه‌ها و حتی در مواردی اشتراکی کردن مالکیت دخالت می‌کند. هیچ کدام از این سیستم‌ها بیشتر از دیگری دموکرات نیستند. آنها دموکراسی‌هایی هستند که با هم تفاوت دارند. دموکراسی‌هایی که به دنبال توسعه بخش خصوصی هستند از دموکراسی‌هایی که به دنبال توسعه بخش عمومی هستند بیشتر دموکراتیک نیستند. اگرچه در این موارد هر کدام از این دموکراسی‌ها که راه افراط را در پیش بگیرد به ماهیت دموکراسی صدمه می‌زند. اولی با از بین بردن مبنای نیازهای جمعی و جلوگیری از اعمال قدرت قانونی و دومی با از بین بردن سلیقه‌های شخصی و عدم کنترل بر اعمال قدرت غیرقانونی. اختلاف عقاید بر سر میزان اعمال این دو روش سبب بروز برخوردهای گسترده سیاسی در چهارچوب دموکراسی ها می شود. شهروندان عنصر مهم و مشخص دموکراسی ها هستند. همه رژیم ها از طبقه حاکمه و مردم تشکیل می شوند. اما تنها در دموکراسی هاست که شهروندان به حساب می آیند و عملا وجود آنها منشأ اثر است. به لحاظ تاریخی محدودیت‌های بسیار جدی بر شهروندان در دموکراسی‌های نوپا و یا بعضاً رژیم‌های نیمه دموکرات اعمال می‌شد. این تبعیض‌ها در مورد سن و سال، جنسیت، طبقه، نژاد، سواد، مالکیت، پرداخت مالیات و مواردی دیگر وجود داشت. تنها بخش کوچکی از جامعه مجاز به رأی دادن و یا کاندیدا شدن بودند و طبقات اجتماعی خاصی مجاز بودند که به فعالیت‌های سیاسی پرداخته و به احزاب بپیوندند. پس از چالش‌های طولانی که در بعضی موارد با تحولات خشونتبار داخلی و یا جنگ‌های بین‌المللی همراه بود، بسیاری از این محدودیت‌ها برداشته شد. امروز ضوابط اجازه می‌دهد که تقریباً همگان حق مشارکت در انتخابات را داشته باشند. تمام افراد بالغ متولد در کشور واجد صلاحیت کاندیداتوری هستند، اگرچه هنوز محدودیت‌های سنی برای برخی از کاندیداها و برای بعضی از پست‌ها وجود دارد. برخلاف دموکراسی‌های اولیه در آمریکا و اروپا در قرن 19، امروز در دموکراسی‌های نوظهور در جنوب اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی حتی کوششی هم برای ایجاد محدودیت رسمی در مورد داوطلبین مقام‌های دولتی نشده است. اگرچه وقتی پای محدودیت‌های غیررسمی در مورد حقوق شهروندی به میان می‌آید، داستان کاملاً متفاوت است. این موضوع اهمیت کلیدی رویه‌ها را که درباره آن بحث خواهیم کرد نشان می‌دهد. رقابت همیشه شاخصه اصلی برای شناخت و سنجش دموکراسی نیست. در دموکراسی‌های کلاسیک فرض بر این است که تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای مشارکت مستقیم عامه مردم و اجماع آنهاست. انتظار بر این است که شهروندان پس از شنیدن نظرات مختلف و سنجش مزایا و معایب آنها بر یکی از آن موارد توافق کنند. همواره به طور سنتی دشمنی خاصی با دستبندی و منابع ویژه وجود دارد، اما حداقل از زمان مقالات فدرالیست ها به نظر می رسید که همگی بر این نکته توافق دارند که رقابت بین دسته های مختلف شرط لازم برای دموکراسی هایی است که رقابت در آنها بالاتر از سطوح محلی است. جیمز مدیسون می گوید انگیزه های دستبندی در نهاد بشر سرشته شده است. روش‌های ممکن برای درمان بیماری دسته‌بندی از خود مرض بدتر است و بهترین روش برای تعدیل آن شناخت و کنترل اثرات آن است. شهروندان دموکرات ممکن است با این استدلال که گریزی از دسته‌بندی نیست موافق باشند، ولی در این حال آنها با محدود کردن رقابت بین دسته‌های مختلف نیز موافق نیستند. اختلاف سلیقه‌ها درباره شیوه و مرزبندی رقابت‌ها بیشترین تفاوت‌ها را در بین انواع دموکراسی‌ها سبب می‌شود. موجه‌ترین تعریف برای سلامت یک دموکراسی را می‌توان در کیفیت برگزاری انتخابات جستجو کرد. انتخابات بایستی سالم و عادلانه برگزار شده و آرا با بی‌طرفی کامل شمرده شود. برخی وجود انتخابات را حتی اگر در آن احزاب به خصوصی کنار گذاشته شده و بخش قابل توجهی از جمعیت نتوانند در آن آزادانه مشارکت داشته باشند، دلیل کافی برای وجود دموکراسی می‌دانند. این استدلال سفسط آمیز را الکترالیسم می‌نامند و به عبارتی دیگر معتقدند که تنها برگزاری انتخابات کنش‌های سیاسی را تبدیل به رقابتی مسالمت‌آمیز در بین نخبگان نموده و به برندگان مشروعیت مردمی می‌بخشد. اینکه چگونه این انتخابات برگزار شده و چه فشارهایی برای برنده کردن بعضی از این افراد وارد شده اهمیتی ندارد. انتخابات محور دموکراسی است و به طور نوبتی برگزار می شود و شهروندان مجاز هستند که تنها به کاندیداهای محدودی که احزاب معرفی کرده اند رأی بدهند و همین سبب می شود که در مراحل اولیه گذار به دموکراسی سردرگمی های گوناگونی ایجاد شود. برای حل این مشکل شهروندان می توانند در فاصله بین دو انتخابات به طرق مختلف در سیاست های عمومی مداخله کرده و بر آنها اثر بگذارند. شیوه های اثرگذاری آنها می تواند از طریق اتحادیه های ذی‌نفع، جنبش های مدنی، گروه های محلی و گرد همایی های موکلین و روش های مشابه آن باشد. به عبارت دیگر، دموکراسی های مدرن دارای فرایندهای مختلفی برای رقابت و همچنین کانال های گوناگونی برای بیان علایق و ارزش های مورد نظر رأی دهندگان هستند. این فرایندها می توانند به صورت مشارکت فراحزبی و یا حزبی بوده و نیز می توانند کنشی منطقه‌ای و یا ملی و همچنین به صورت اشتراکی و یا فردی باشند. یکی دیگر از شاخصهای مورد قبول دموکراسی حکمرانی اکثریت است. هر سیستمی که با اتکای به بیشتر از نیمی از آرای رأی دهندگان واجد شرایط تصمیم گیری کند، سیستمی دموکراتیک است. مهم نیست که این اکثریت حاصل انتخاب مردم در پارلمان، کمیته، شورای شهر و یا انتخابات داخل حزبی باشد. ممکن است در موارد استثنایی، مثلا تغییر قانون اساسی و یا اخراج یکی از اعضا، نیاز به بیش از 50% آرا باشد و علت آن هم این است که کمتر کسی میتواند منکر شود که دموکراسی باید ابزاری برای مقابله با سلیقه‌های شخصی در اختیار داشته باشد. برای آنکه این موضوع را باز کنیم، فرض کنید که اکثریت نیرومندی به وجود آید. اینجاست که مشکل اصلی بروز می‌کند. چه اتفاقی میافتد اگر اکثریتی کاملا قانونی، مخصوصا اکثریتی با ثبات که بتواند مدت‌های مدیدی در قدرت بماند، مرتبا حقوق اقلیت را محدود کند، مخصوصا اگر حقوق فرهنگی اقلیت‌های نژادی را هدف قرار دهد. دموکراسی‌های موفق در چنین شرایطی دست به تمهیداتی می‌زنند که بتوانند اختیارات اکثریت حاکم برای تعدی به حقوق اقلیت را محدود کرده و حقوق آنها را تضمین کنند. اعمار این محدودیت‌ها می‌تواند با استفاده از اصلاحیه بر قانون اساسی باشد که موارد بخصوصی را خارج از حیطه اختیارات اکثریت قرار می‌دهد، مانند منشور حقوقی که شامل التزام اکثریت فعلی به قوانین وضع شده در مجالس منطقه‌ای یا کنفدرالیسم، تضمین حق خودمختاری برای دولت‌های محلی و یا منطقه‌ای در برابر خواسته‌های دولت مرکزی یا فدرالیسم، ائتلاف گسترده در دولت که شامل همه احزاب باشد یا مشروطیت و یا مذاکره برای عقد قراردادهای دو جانبه بین گروه‌های اصلی جامعه مانند صاحبان مشاغل و کارگران یا نئوکورپوراتیسم میباشد. بهترین روش برای حفاظت از حقوق اقلیت فعالیت‌های مستمر و روزانه اتحادیه‌های ذی‌نفع و نیز جنبش‌های اجتماعی است. اینها انعکاس گرایش‌های شدید و متفاوتی است که در جامعه وجود دارد و سبب می‌شود که مردم را با نمایندگان برگزیده و تصمیم گیرنده در ارتباط قرار دهد. تنش ذاتی بین مراکز قدرت و آحاد مردم را می‌توان این گونه نیز تعریف کرد. در دموکراسی‌های جدید آرا ممکن است شمرده شوند، ولی این تنها نفوذ است که به حساب می آید. یکی از ابزارهای اساسی دموکراسی همکاری است. بازیگران سیاسی باید داوطلبانه و به طور مشترک تصمیم گیری نموده با آن را در کل جامعه لازم الاجرا نمایند. آنها برای رقابت ابتدا باید با هم همکاری کنند و باید بتوانند از طریق احزاب، اتحادیه‌ها و جنبش‌های مدنی مشترکاً با هم عمل نموده تا کاندیدای واجد شرایط را انتخاب نمایند و همچنین اولویت‌های خود را به دقت توضیح داده و درخواست‌های خود را با مقامات دولتی در میان گذاشته و کوشش کنند که بر سیاست‌ها اثر بگذارند. در دموکراسی آزادی‌ها باید سبب تشویق مردم به گفتگو با یکدیگر شوند. مردم باید نیازهای مشترک خود را شناخته و اختلافات خود را بدون مراجعه به مقامات عالی حل و فصل کنند. این ویژگی‌ها به هیچ عنوان از بین نرفته و دموکراسی‌های کلاسیک بر آنها تأکید می‌کنند و این موضوع علی‌رغم تلاش‌های مکرر بعضی از نظریه پردازان معاصر است که همه چیز را در قیاس با رفتار بازار اقتصادی تحلیل می‌کنند و کنش‌های دموکراتیک را تا سطح رقابت برای منفعت طلبی پایین می‌آورند. الکسیس دی توکویل بهترین توضیح درباره نقش گروه‌های مستقل در دموکراسی را در کتاب معروفش دموکراسی در آمریکا ارائه می‌دهد. این کتاب به عنوان یک اثر الهام بخش برای کسانی باقی مانده که اصرار دارند دموکراسی را فراتر از رقابت‌های انتخاباتی بین کاندیداها ببینند. در گفتمان سیاسی معاصر پدیده همکاری و گفتگو میان گروه‌های مستقل در چارچوب جامعه مدنی جای می‌گیرد و گروه‌هایی با شناسه‌های مختلف اجتماعی و منافع متفاوت چنانچه مستقل از دولت، حتی از احزاب باقی بمانند، نه تنها می‌توانند خودکامگی‌های حکمرانان را مهار کرده، بلکه خواهند توانست شهروندان بهتری را تربیت کنند که نسبت به نیازهای دیگران آگاهی داشته و در مورد کنش‌های خود اعتماد به نفس داشته باشند. ضمن آنکه ذهنیت مدنی آنها سبب می‌شود که تمایل بیشتری برای ایثار به منظور ارتقاء رفاه عمومی داشته باشند. در بهترین حالت جامعه مدنی به صورت واسطه‌ای بین دولت و افراد برای اداره مملکت درآمده و قادر خواهد بود چالش‌ها را حل کرده و رفتار بین اعضا را بدون اینکه آرامش جامعه را تهدید کند کنترل نماید. جامعه مدنی به تصمیم گیرندگان هم کمک می کند که با انبوه درخواست آحاد جامعه که اداره مملکت را عملاً غیر ممکن می سازد مواجه نباشند. جامعه مدنی پویا می تواند برخوردها را بدون وابستگی به گروه های زینف تعدیل کرده و کیفیت شهروندی را بهبود ببخشند. نمایندگان مردم صرف نظر از اینکه مستقیم و یا غیر مستقیم انتخاب شده باشند، بیشتر کارهای واقعی را در دموکراسی‌های مدرن به عهده دارند. آنان سیاستمدارانی حرفه‌ای هستند که زندگی خود را بر اساس اشتیاق به احراز مناصب کلیدی بنا نهادند. شکی نیست که یک دموکراسی نمی‌تواند بدون وجود این گونه افراد برقرار بماند. اکنون این سؤال محوری مطرح می شود که آیا واقعاً یک طبقه نخبه سیاسی و سیاستمدار حرفه‌ای وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، چگونه باید این گونه افراد را انتخاب نمود و آنها را وادار کرد که در برابر کارهای خود پاسخگو باشند؟ آنگونه که قبلاً گفته شد، روش‌های بسیاری برای انتخاب نمایندگان در دموکراسی‌های مدرن وجود دارد. ولی نوعی که بیشتر دیده می شود و عمومیت دارد انتخاب نمایندگان منطقه‌ای است. این روش میزان پاسخگویی منتخبین را در برابر تمامی شهروندان چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه پارلمانی ارتقا می بخشد. با همه اینها بخش‌های دولتی یا بخش عمده آن به خاطر نیازهای عمومی رشد قابل ملاحظه از نظر تعداد و گوناگونی داشته و قدرت سازمان‌هایی که در زمین‌های عمومی تصمیم گیری می‌کنند نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. باید توجه داشت که انتخابات در تعیین افراد برای این مناسب نقشی ندارد. معمولاً در اطراف این سازمان‌ها شبکه‌های عظیمی از نمایندگی‌های تخصصی به وجود می‌آید که عموماً بر اساس منافع کارکردی شکل گرفتند. این اتحادیه‌های ذی‌نفع و نه احزاب سیاسی به صورت تجلی اولیه جامعه مدنی در دموکراسی‌های پایدار درآمدند که با دخالت‌های گاه و بیگاه جنبش‌های اجتماعی تقویت می‌شوند. دموکراسی‌های نو و شکننده که از سال 1974 سر برآورده‌اند، بایستی در زمانی فشرده زندگی کنند. آنها شباهتی به دموکراسی‌های قرن 19 و اوایل قرن 20 اروپا ندارند. و به همین دلیل نمی شود انتظار داشت که مانند دموکراسی های قدیمی تر کانال های چندگانه نمایندگی هایی را داشته باشند که به آرامی و در طی پیشرفت تاریخی به دست آمده است. در این دموکراسی ها معمولا رشته ای از احزاب سردرگم، طرف های ذی‌نفع و جنبش هایی که به دنبال نفوذ بیشتر هستند، چالش هایی برای جامعه سیاسی در مراحل اولیه دموکراتیزه شدن به وجود می آورند. روش‌هایی که دموکراسی را ممکن می‌سازد. عناصر شناساننده دموکراسی البته مفاهیمی انتزاعی هستند که در این حال ممکن است سبب ظهور نهادهای مختلف و زیرمجموعه‌هایی برای دموکراسی شوند. برای اینکه یک دموکراسی موفق شود، قواعد ویژه‌ای باید رعایت شده و خصوصاً به حقوق مدنی افراد بایستی احترام گذاشته شود. هر جامعه سیاسی که موفق نشود این محدودیت‌ها را برای خود بگذارد و نیز نتواند حاکمیت قانون را در روش‌های خود منظور کند، آن جامعه دموکراتیک محسوب نمی‌شود. این روش‌ها به تنهایی به دموکراسی معنی نمی‌دهند، ولی وجود آنها برای بقای دموکراسی ضروری است. به عبارت دیگر، وجود آنها لازم است، ولی کافی نیست. رابرت دال لیست قابل قبولی از حداقل دستورالعمل‌ها ارائه می‌دهد که باید در دموکراسی‌های مدرن و یا آنطور که او می‌گوید پولیارشی وجود داشته باشند تا آن دموکراسی باقی بماند. 1. کنترل بر تصمیم‌های دولت برای سیاست‌گذاری باید بنا بر قانون اساسی به نمایندگان منتخب مردم محول شود. 2. مقامات منتخب باید به طور دوره‌ای و در انتخاباتی عادلانه انتخاب شده و تهدید و اجباری وجود نداشته باشد. 3. افراد بالغ باید عملاً قادر باشند در انتخابات رأی دهند. 4. افراد بالغ باید عملاً قادر باشند در انتخابات برای پست‌های حکومتی کاندیدا شوند. 5. شهروندان باید حق داشته باشند که نظر خود را درباره مسائل سیاسی بدون ترس از مجازات اظهار دارند. 6. شهروندان باید بتوانند اطلاعات خود را از منابع خبری گوناگون به دست آورند و مهمتر از همه آن که منابع خبری گوناگونی باید وجود داشته و قانون نیز از آنها حمایت کند. 7. شهروندان باید حق داشته باشند اتحادیه‌ها و سازمان‌های مستقل از جمله احزاب مستقل سیاسی و گروه‌هایی با منافع مشترک تشکیل دهند. بسیاری از نظریه پردازان این 7 شرط را از لوازم اصلی دموکراسی می‌دانند، ولی ما 2 شرط دیگر را نیز پیشنهاد می‌کنیم. اولین شرط پیشنهادی ما ممکن است به نظر بیاید که توضیح بیشتر شرط شماره 1 است، ولی دومین شرط پیشنهادی ما مطلقاً پیش شرطی لازم برای 7 شرطی دیگر است. 8. مقاماتی که با رأی مردم انتخاب شده اند باید بتوانند از قدرتی که قانون اساسی به آنها داده استفاده کنند بدون اینکه اپوزیسیونی که انتخاب نشده بتواند مانع آنها شود. اگر نظامیان جلوی فعالیت‌های مدنی را بگیرند و یا مدیران دولتی قدرت این را داشته باشند که مستقل از نمایندگان مردم عمل کنند و یا بتوانند تصمیماتی که آنها گرفتند را وتو کنند، دموکراسی در مخاطره جدی خواهد بود. بدون این توضیح، شیوه های حکومت نظامی معاصر در آمریکای مرکزی که غیر نظامیان کنترلی بر ارتش ندارند، ممکن است توسط بعضی از مورخین دموکراسی به حساب بیاید. آنگونه که سیاست سازان در ایالات متحده اعتقاد داشتند، به استثنای ساندینیست ها در نیکاراگوئه. این توضیح همچنین با نظریه‌ای که آن را الکترالیسم خواندیم سازگار نیست، زیرا نمیتوانیم تمام تلاش خود را بر برگزاری انتخابات متمرکز نموده و چشمان خود را بر سایر واقعیت های سیاسی ببندیم. 9. شیوه حکومتی باید خودگردان باشد و باید در برابر دخالت های سیاسی که میخواهند نظرات خود را تحمیل نمایند مقاومت کرده و مستقل از آنها عمل نماید. دال و سایر نظریه پردازان معاصر به این شرط نپرداختند و دلیل آن نیز این است که اشاره آنها به کشورهایی دارای حق حاکمیت بر سرنوشت خود و قدرتمند بوده است. ولی اکنون با توسعه بلوک های سیاسی و اتحاد بین کشورها و تقسیم حوزه‌های نفوذ، قدرت‌های استعماری جدیدی شکل گرفته و در برخی از موارد خودمختاری معنی ندارد. آیا سیستمی که مقامات انتخابی آن نمی‌توانند بدون تایید بازیگران خارجی تصمیمات لازم الاجرا بگیرند، دموکراتیک است؟ این نکته بسیار مهمی است. حتی اگر خارجیان خود دارای سیستم دموکراتیک بوده و داخلی ها نیز نسبتاً آزاد باشند که تصمیم گیری کنند و حتی اگر بتوانند قراردادهای فیما بین را دور بزنند، مانند پورتوریکو، چنانچه هیچ کدام از این شرایط وجود نداشته باشد، وضعیت بحرانی تر بوده و دموکراسی مطلقاً معنی ندارد، مانند کشورهای بالتیک، اصولی که دموکراسی را میسر می سازد. عناصر و قواعدی که تاکنون شرح دادیم به ما کمک می کند که دموکراسی را بشناسیم، اما عملکرد آن را دقیقاً به ما نمیگوید. ساده ترین پاسخ به عنوان این بخش تایید مردم و پیچیده ترین پاسخ به آن مشروط به عملکرد رضایتمندانه سیاستمداران در دوران بی‌ثباتی است. در دموکراسی نمایندگان باید حداقل به طور غیر رسمی بپذیرند که آنها که آرای بیشتری آوردند و طبیعتاً نفوذ بیشتری بر سیاست‌گذاری‌ها دارند، از نفوذ خود برای جلوگیری از راهیابی بازندگان به پست‌های مدیریتی استفاده نخواهند کرد و در ازای این فرصتی که به بازندگان برای رقابت داده می‌شود، آنها نیز به حق آنها برای اتخاذ تصمیم‌های لازم الاجرا احترام بگذارند. انتظار می‌رود که شهروندان در مرحله رقابت‌ها از تصمیماتی که اتخاذ شده تبعیت کنند، البته مشروط بر آنکه انتخابات عادلانه و منظم بوده و نتایج آن شفاف و روشن باشد. پیدا کردن اهداف مشترک و مورد موافقت گسترده مردم آنقدر چالش برانگیز نیست که به وجود آوردن قوانینی که سبب توافق همگان شود. این توافق یا به قول دال چانه‌زنی دموکراتیک می تواند به میزان زیادی در جوامع مختلف متفاوت بوده و این خود بستگی به شکاف‌های موجود در جامعه و فاکتورهای سوبژکتیو دیگری مانند اعتماد بینابین، بی‌طرفی نسبی و تمایل برای مصالحه دارد. این فاکتورها ممکن است به توافق کامل با سیاست‌های در دست اجرا بیانجامد. در همه دموکراسی‌ها تا حدود زیادی در مورد اینکه چه کسانی انتخاب خواهند شد و چه سیاست‌هایی را تعقیب خواهند کرد ابهام وجود دارد. حتی در کشورهایی که همیشه یک حزب برنده است و سیاست واحدی را در پیش می‌گیرد، امکان تغییر به علت کنش‌های مستقل و مشترک وجود دارد. مانند ایتالیا، ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی که سوسیال دموکرات‌ها در قدرت هستند. اگر این تغییرات ایجاد نشوند، سیستم ها دموکراتیک نیستند، مانند مکزیک، سنگال و اندونزی. اما باید توجه داشت که این ابهامی که در دموکراسی ها وجود دارد محدود است. هر بازیگری نمیتواند وارد رقابت شده و هر موضوعی را که دوست دارد مطرح کند. برای اینکه همه باید مقرراتی را که قبلا وضع شده است رعایت کنند و هر نوع سیاستی را نمیشود تا شرایط لازم فراهم نشده به اجرا گذاشت. دموکراسی شرایط نرمال را البته با ابهامی محدود نهادی نمی کند. محدوده تغییرات در کشورهای مختلف تفاوت دارد و تضمین‌های قانون اساسی از جمله حق مالکیت، رعایت حریم خصوصی، آزادی بیان و سایر حقوق بخشی از این محدوده ها هستند. مهمترین این محدوده ها در رقابت میان گروه های ذی‌نفع و نیز از طریق همکاری در جامعه مدنی حاصل می شوند. ممکن است برخی از سیاستمداران در سخنرانی‌هایشان در مورد تغییراتی عمده سخن بگویند. در برخی از کشورها این خطابه‌ها دراماتیک‌تر است. ولی باید توجه داشت زمانی که اصولی مورد توافق همگان قرار گرفت، دگرگونی‌های واقعی در چهارچوبی قابل پیش‌بینی و قابل قبول برای عموم برقرار می‌شوند. میزان تأکید بر راهبردهای عملیاتی تا حدود زیادی با هم مغایرت دارند. اما موضوع گمراه کننده که اخیراً در ادبیات دموکراسی مطرح می شود تأکید بیش از حد بر فرهنگ مدنی است. اصولی که ما در اینجا پیشنهاد کردیم بر مبنای قوانینی منطقی و فکر شده است و تنها بر اساس رواداری، میانه روی، احترام متقابل، رفتار منصفانه، آمادگی برای مصالحه و یا اعتماد به مقامات حکومتی نیست. اگر به انتظار این بنشینیم که بسیاری عادات مردم از بین برود، مراحل تحکیم دموکراسی کند شده و ممکن است که نسل‌ها طول بکشد و حتی این احتمال وجود دارد که تمام تجربه‌های معاصر و فرضیه‌های سابق عملاً با شکست روبرو شوند. نظر ما بر این است که پایبندی بر اصول و نیز محدود شدن ابهامات می‌تواند از گفتگو بین بازیگران سیاسی که به همدیگر اعتماد ندارند به وجود آید و خیرخواهانی که پایبند قواعد فرهنگ مدنی هستند بهتر است به دنبال محصول دموکراسی باشند و نه تولید دموکراسی. تفاوت دموکراسی ها در تعریف ما از دموکراسی مفاهیمی به عمد کنار گذاشته شدند، علی‌رغم آنکه به این مفاهیم هم در تمرین دموکراسی و هم در کارهای پژوهشگران مرتباً اشاره می شود. این مفاهیم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کنند که بخواهیم تفاوت انواع دموکراسی را نشان دهیم. از آنجا که دموکراسی را نمی توان در قالب مجموعه مشخصی از نهادها، رفتارها و یا ارزشها محدود کرد و تعریف مشخصی از آن به دست داد، در نتیجه سیستم‌های حکومتی که از درون اقتدارگرایی گذار می‌کنند مخلوطی از عناصر مختلف را به خدمت گرفته و دموکراسی‌های متفاوتی را به وجود می‌آورند و مهم است که بدانیم هیچ ترکیبی از این عناصر به عنوان دموکراسی برتر پیشنهاد نمی‌شود و تنها ترکیب‌های مختلف سیستم‌های دموکراتیک متفاوت به وجود می‌آورند. 1. توافق. همه شهروندان ممکن است با اهداف کنش‌های سیاسی و یا نقش دولت موافق نباشند. البته اگر موافق باشند، مطمئناً اداره کردن دموکراسی‌ها ساده‌تر خواهد بود. 2. مشارکت. همه شهروندان ممکن است در فعالیت‌های سیاسی مشارکت فعال نداشته باشند، ولی اگر بخواهند مشارکت داشته باشند، نباید منع قانونی برای آنها وجود داشته باشد. 3. دسترسی. رهبران سیاسی ممکن است در مورد خواسته کسانی که با آنها نیستند تبعیض قائل شوند، گرچه قوانین شهروندی حکم می‌کند که بایستی به گروه‌ها و افراد فرصت برابری برای بیان خواسته‌های آنها داده شود. 4. پاسخگویی. رهبران ممکن است همیشه کنش‌هایی را که مورد نظر شهروندان است انجام ندهند، اما آنها وقتی از اجرای این سیاست‌ها به دلیل مثلا مسائل دولتی و یا منافع ملی تفره می‌روند، باید نهایتاً پاسخگوی اعمال خود باشند. 5. قانون اکثریت. تصمیمات درباره پست‌های دولتی و اجرای قوانین تنها به صرف داشتن اکثریت نباید گرفته شود و در صورت عمل نکردن به اصول مشخصاً باید توضیح داده شود. 6. حاکمیت پارلمانی. قوه قانونگذاری شاید تنها بخشی از حاکمیت نباشد که قانون وضع می‌کند و یا تنها قوه‌ای نباشد که آن را لازم الاجرا می‌کند، ولی اگر قوه مجریه و یا قضاییه و یا دیگر ارگانهای حکومتی دست به این عمل میزنند، نهایتاً باید پاسخگو باشند. 7. دولت حزبی. احزاب سیاسی منسجم و خوب سازماندهی شده نباید دست به کنترل رهبرانی بزنند که خود آنها را به سمتهای حکومتی رساندند. اگرچه اگر این کار را نکنند، تشکیل یک دولت قوی و مؤثر بسیار مشکل خواهد بود. 8. کثرت‌گرایی. فرایندهای سیاسی نباید بر اساس تداخل زیاد در حیطه قدرت همدیگر، اتکای زیادی به داوطلبان و یا گروه‌های خصوصی مستقل داشته باشد. اگرچه در جاهایی که انحصار برای نمایندگی وجود دارد و یا عضویت در اتحادیه‌ها اجباری است، دولت از این مسئله نفع می‌برد و جدایی بخش‌های عمومی و خصوصی کمتر مشخص می‌شود. 9. فدرالیسم. نمایندگان دولت مرکزی در ایالات مختلف نباید در امور مقامات خود مختار محلی دخالت کنند، مخصوصا اگر در قانون اساسی به آن اشاره نشده باشد. اگرچه پراکندگی قدرت در حکومت‌های ایالتی از مشخصه‌های دموکراسی است. 10. رئیس جمهور محور. رئیس قوه مجریه ممکن است یک فرد نبوده و مستقیما توسط شهروندان انتخاب نشده باشد، اگرچه تا حدودی تمرکز قدرت در دموکراسی ها وجود دارد، حتی اگر دولت مشترکاً اداره شود و تنها به صورت غیر مستقیم به رأی دهندگان پاسخگو باشد. 11. حساب و کتاب. شاخه‌های مختلف حکومتی نباید مرتباً در حال مقابله با یکدیگر باشند. اگرچه مجموعه حکومت، قوای مقننه و مجریه و قضاییه و حتی در زمان اعلام شرایط اضطراری مانند جنگ باید نهایتاً در برابر شهروندان پاسخگو باشند. با آنکه هر یک از مواردی که گفتیم عنصری محوری در دموکراسی محسوب می‌شوند، در عین حال آنها را بیشتر باید به صورت دلالت کننده‌ای بر وجود دموکراسی دید و معیارهای بسیار خوبی برای ارزیابی عملکرد رژیم‌ها هستند. اگر بخواهیم آنها را به صورت بخشی از دموکراسی تعریف کنیم، مانند این است که سیستم حکومتی آمریکا را مدل کاملی برای دموکراسی بدانیم و این اشتباه است. در حقیقت سیستم‌های مختلف حکومتی مانند پارلمانی، مشروطه، مشارکتی، خدایی، طرفداران کورپوریشن‌ها و نیز سیستم حکومتی اروپا، هر کدام راهبردهای جداگانه‌ای برای هدایت سیستم‌های حکومتی به ویژه در دوران بی‌ثبات گذار از استبداد به دموکراسی دارا هستند. دموکراسی چه نیست؟ کوشش ما بر این بود که مفاهیم عمومی دموکراسی‌های مدرن را توضیح دهیم، بدون اینکه قوانین مشخص و یا نهادهای خاصی را برای آن تعریف کرده و یا محدودیتی فرهنگی برای آن قائل شویم و یا آن را به سطح توسعه خاصی محدود کنیم. ما همچنین توضیح دادیم که دموکراسی را نمی‌توان فقط به برگزاری انتخابات محدود کرد و یا نقش خاصی را برای دولت در آن قائل شد. اما ما درباره اینکه دموکراسی چه چیزی نیست و چه چیز را نمیتواند تولید کند سخن نگفتیم. وسوسه قابل درک وجود دارد، مبنی بر این که همه توقعات خود را در دموکراسی خلاصه کرده و انتظار داشته باشیم که با رسیدن به دموکراسی جامعه همه مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری و فرهنگی خود را حل خواهد کرد. متاسفانه همه چیزهای خوب با هم یک جا جمع نمی شوند. اول آنکه دموکراسی ها لزوما از نظر کارایی اقتصادی از بقیه انواع سیستم های حکومتی بهتر نیستند و نرخ رشد اقتصادی، پسنداز و سرمایه گذاری در آنها ممکن است از سیستم های غیر دموکراتیک بیشتر نباشد و این امکان به خصوص در دوران گذار بیشتر است. زمانی که گروه های متمکن و نخبگان سیستم قبلی برای حقوق خود احساس خطر کرده و دست به جنگ اقتصادی از جمله عدم سرمایه گذاری و خرابکاری اقتصادی می زنند. توزیع درآمدها به تدریج اثرات مثبت خود را نشان داده و تقاضای زیاد، آموزش، تولید و خلاقیت ممکن است نهایتاً وضعیت اقتصادی و اجتماعی را بهبود ببخشد. ولی انتظار بیهوده است اگر فکر کنیم که این بهبودی در یک شب اتفاق می افتد. معیار بهبودی اقتصادی را نباید شاخص دموکراتیک شدن تعریف کنیم. دومان که دموکراسی ها لزوماً سیستم اداری کارآمدتری نیز ندارند و حتی ظرفیت تصمیم گیری آنها ممکن است کندتر از رژیم هایی باشد که جایگزین آن شده اند و دلیل آن هم این است که افراد بیشتری مورد مشورت قرار می گیرند و هزینه انجام کارها در دموکراسی بسیار بیشتر است، زیرا میزان پرداخت بیشتر بوده و از افراد کاردان استفاده می شود. گرچه میزان فساد در سیستم های استبدادی را نباید نادیده گرفت. رضایت عمومی از دموکراسی های نوپا نیز ممکن است بسیار کم تر باشد، برای اینکه مصالحه های لازم در نهایت هیچ کس را راضی نمی کند و بازندگان البته نیز همواره در حال گله و انتقاد هستند. سوم آنکه به نظر نمی رسد دموکراسی های نوپا پخته تر عمل کرده و یا بیشتر مورد تایید مردم بوده و یا باثبات تر باشند و بهتر از سیستم استبدادی اداره شوند. البته بخشی از این شرایط به علت آزادی های دموکراتیک و همچنین آزادی بیان بوده و نیز بازتابی از ادامه عدم توافق ها بر سر قوانین و نهادهای جدید است و نیز باید توجه داشت که مقررات و مصالحه های جدید معمولاً در ابتدا طبیعتی مبهم و نامعلوم داشته و مدتی طول می کشد تا دستندرکاران راه های استفاده از آنها را فرا گیرند. این مشکلات معمولاً پس از چالش های جدی که ناشی از توقعات زیادی است بروز می کند. گروه ها و اشخاصی که به دنبال خود مختاری هستند قوانین به خصوصی را به چالش گرفته و یا به وجود نهادهای خاصی اعتراض کرده و تلاش می کنند در مورد مقررات مذاکره مجدد کرده و چانه زنی کنند. بنابراین ظهور احزاب ضد سیستم نه تعجب آور است و نه دلیل شکست تحکیم سیستم دموکراتیک محسوب می شود. آنچه به حساب می آید این است که آیا احزاب حاضرند حتی با اکراه قوانین جدید را که نتایج نامعلومی دارند بپذیرند و به صورت موافقینی مشروط درآیند. اداره کردن مملکت چالش بزرگی نه تنها برای سیستم‌های دموکراتیک بلکه برای همه رژیم هاست. خستگی سیاسی و عدم مشروعیت سبب فروپاشی رژیم‌ها از پاراگوئه سلطنتی گرفته تا رژیم تمامیت‌خواه در آلبانی شد و دلیل آن هم این بود که مردم فکر می‌کردند تنها دموکراسی می‌تواند به نحو مؤثری مملکت را اداره کرده و مشروعیت داشته باشد. ولی تجربه نشان داده است که دموکراسی نیز میتواند توان اداره مملکت را از دست بدهد. عملکرد ضعیف دموکراسی سبب میشود که افسون توده مردم نسبت به آن از بین برود. دموکراسی ها زمانی بیشتر مورد تهدید قرار می گیرند که رهبران قواعد آن را کنار گذاشته و نهایتاً به اصول مورد توافق عموم اهمیت ندهند. شاید بحرانی ترین لحظات زمانی باشد که سیاستمداران به اعمالی قابل پیشبینی برای تحکیم دموکراسی روی می‌آورند. در این صورت بسیاری در می‌یابند که انتظارات آنها برآورده نشده و برخی دیگر پی می‌برند که قوانین رقابت آنها را در شرایط غیرقابل برنده شدن قرار داده و تعداد اندکی نیز احساس می‌کنند که منافع حیاتی آنها توسط اکثریت به خطر افتاده است. سرانجام آنکه دموکراسی‌ها جامعه و سیستم سیاسی بازتری نسبت به سیستم‌های استبدادی قبل از خود دارند، اما این لزوماً به معنی آن نیست که اقتصاد بازتری هم داشته باشند. بسیاری از دموکراسی‌های موفق و جا افتاده امروز به لحاظ تاریخی زمانی سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی را پیش گرفته و مرزهای خود را بر ورود کالاهای خارجی بسته و مطلقاً وابسته به نهادهای عمومی برای توسعه اقتصادی بودند. با آنکه در سازگاری بین دموکراسی و سرمایه‌داری در دراز مدت علی‌رغم تنش ممتد بین آن دو شکی وجود ندارد، ولی معلوم نیست که ترویج اهداف اقتصاد لیبرالی و حتی مالکیت و کسب منافع افراد، سیستم عرضه و تقاضا در بازار، حل و فصل خصوصی اختلافات، آزادی برای تولید بدون وجود مقررات دولتی و خصوصی سازی واحدهای دولتی لزوماً بتواند سبب تحکیم بیشتر دموکراسی شود. بالاخره دموکراسی ها نیاز به اخذ مالیات و وضع مقررات برای نقل و انتقالات دارند، مخصوصا زمانی که انحصارات بزرگ در بخش خصوصی و کمپانی های بزرگی که دارای تولیداتی منحصر به فرد هستند فعال می شوند. در بعضی مواقع ممکن است شهروندان و نمایندگان آنها بخواهند مانع از دستاندازی بخش خصوصی به اموالی شوند که دارای مالکیت اشتراکی هستند، مخصوصا مستقلات. آنان ممکن است تصمیم بگیرند بخشی از مالکیت‌ها را برای عموم کنار بگذارند و یا آنکه مالکیت آنها را اشتراکی اعلام کنند. خلاصه آنکه اقتصاد آزادی که اکنون در سیستم‌های نئولیبرالی به کار گرفته می‌شود ممکن است همسو با آزادی‌های سیاسی نبوده و حتی با آنها در تضاد باشند. دموکراتیزه شدن لزوماً رشد اقتصادی، صلح اجتماعی، سیستم اداری کارآمد، بازار آزاد و یا پایان ایدئولوژی را با خود نمی آورد و البته پایان تاریخ را هم سبب نمی شود. شکی در این نیست که کیفیت های یاد شده می تواند تحکیم دموکراسی را آسان تر کند، اما آنها نه پیش نیاز و نه دستاورد فوری آن هستند. به جای آن میتوان تنها امیدوار بود که ظهور نهادهای جدید سبب رقابت مسالمت‌آمیزی برای تشکیل دولت و نیز نفوذ بر سیاست‌های عمومی شود که در نهایت بتواند برخوردهای اجتماعی و اقتصادی را در کانال مقررات و دستورالعمل‌ها بیندازد و از طرفی دیگر با جامعه مدنی ارتباط مؤثری برقرار نموده تا بتواند حوزه انتخاباتی خود را نمایندگی کرده و با مشارکت هم دست به کنش‌های سیاسی بزنند. بعضی از انواع دموکراسی‌ها به خصوص در کشورهای توسعه یافته نتوانستند وعده‌های داده شده را تحقق بخشند و این شاید به خاطر شرایط گذار از سیستم اقتدارگرایی بوده است. روند دموکراتیک شدن در چنین رژیم‌هایی پس از آنکه مستقر شدند ادامه می‌یابد و حتی به بازتولید در محدوده خود پرداخته و نهایتاً به خارج از محدوده خود نیز گسترش می‌یابد. دموکراسی‌ها برخلاف رژیم‌های اقتدارگرا ظرفیت آن را دارند که مرتباً قوانین و نهادهای خود را با توجه به تغییر شرایط اصلاح کنند. اگرچه ممکن است نتوانند تمام مواردی که در این مقال گفتیم به فوریت اجرا کنند، ولی نهایتاً شانس بیشتری از رژیم‌های اقتدارگرا دارند.
شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.